مثنوی معنوی دفتر پنجم ابیات 17704 تا 17810. داشتیم با هم قصه فردی رو میخوندیم که ادعای پیغمبری کرد، بردنش پیش شاه. شاه بهش گفتش که برای چی ادعای پیغمبری میکنی؟ صبح چی خوردی که انقدر داری یاوه سر میدی؟ فرد گفت اگر من چیزی خورده بودم که این حرفا رو نمیزدم، این ادعاها رو نمیکردم. ما اینجا دو تا نتیجه میتونیم بگیریم. یکی این که این حرفا رو کسی میزنه که دلش قوت و غذایی نداره. طرف اگه آدم موفقی تو زندگیش باشه، یه چیزی واسه عرضه کردن داشته باشه، نمیاد سراغ این کارا، ادعای پیغمبری نمیکنه. نکته دوم اینه که اگه کسی اومد ادعای پیغمبری کرد، به این راحتی نیستش که مردم قبول کنن. مگه الکیه شما بیای بگی که بیایید به حرف من گوش بدید، از لذات دنیوی دست بکشید، میخوام بهتون یه پاداشی بدم که هیچ مدرکی هم براش ندارم، فقط باید به من اعتماد کنید که یه جهان دیگری هست، اگه تو این دنیا دست از لذات بردارید اونجا لذات بیشتری بهتون میدن. هر کسی این حرف رو قبول نمیکنه، مثل مردمی که اینجا حرف این مدعی نبوت رو قبول نکردند. اینجا هم شاه برمیگرده به این مدعی نبوت، میگه که خب باشه، اصلا فرض کنیم تو واقعا پیامبری. پیامبر چی واسه مردم داره؟ قراره که مردم با خدمت کردن به این پیامبر چی به دست بیارن؟ غیر از اینه که این پیامبر فقط نصیحت زبانی میکنه؟ خب ما اگر به این نصایح گوش کنیم چی آیدمون میشه؟ شاه پرسیدش که باری وحی چیست؟ یا چه حاصل دارد آن کس کو نبیست؟ شاه به این مدعی میگه که میشه توضیح بدی اصلا وحی چی هست؟ و این پیامبری که بهش وحی میشه به کجا رسیده؟ چی حاصل کرده؟ میشه بگی وحی چه فایده‌ای واسه خود این پیامبر داشته؟ حالا چه برسه به مردم دیگه؟ گفت خود آن چیست کش حاصل نشد، یا چه دولت ماند کو واصل نشد. مرد میگه تو بگو ببینم پیامبر چی کم داره، اصلا چه دولت و اقبالیه که این پیامبر بهش نرسیده باشه. منظورش دولت معنویه، میگه پیامبر به دولت معنوی دست پیدا کرده، از این بیشتر چی میخوای دیگه؟ داره میگه درسته که این وحی برای من مال دنیا به همراه نداشته، ولی منو به مقامات معنوی رسونده. گیرم این وحی نبی گنجور نیست، هم کم از وحی دل زنبور نیست. حالا بیا اصلا فرض کنیم وحیی که به من مدعی شده مثل وحیی که به پیامبران شده گنجور نباشه، یعنی انقدر حاوی گنج اسرار الهی نباشه، ولی دیگه حداقل به اندازه وحیی که به دل زنبور میرسه هست. منظور مولانا از وحیی که به زنبور میرسه آیات 68 و 69 سوره نحله، اونجا که میگه ما به زنبور وحی کردیم که برو لای کوها و درختا و خونه های مردم یه خونه ای درست کن واسه خودت، یه کندویی درست کن، بعد برو شهد میوه ها رو بخور، شهد گلا رو بخور و یه عسل رنگارنگی که شفای مردمه بهشون بده. این وحی خداست که میاد شهد رو به عسل تبدیل میکنه. وقتی که خداوند به زنبور وحی میکنه، حالا وحیی که به من پیامبر شده کمتره از اون وحی؟ نتیجه وحیی که به زنبور عسل شده اینه که مردم شفا پیدا کنن، وحیی که به من شده کمتر از اون وحی زنبوره؟ اصلا فرض کنیم من پیامبر نباشم. خب من اگر یک ولی خدا باشم که در مرتبه انبیای عظام الهی نباشم، یه وحیی به دل من بیاد، خب باشه در مرتبه وحی پیامبران نیست، ولی دیگه کمتر از وحی زنبور عسلم نیست، یه شفایی واسه مردم به همراه خواهد داشت. چون که او هر ربع النحل آمده است، خانه وحیش پر از حلوا شده است. به این زنبور عسل یه وحی شده، خونش پر شهد و شیرینی و حلوا شده. او به نور وحی حق عز و جل، کرد عالم را پر از شمع و عسل. زنبور یه نیمچه وحی بهش شد، عالم را پر از شهد و عسل کرده. این که کرم ناس تو بالا می رود، وحیش از زنبور کمتر کی بود. ببینید، این که ما انسان ها میگیم آدم اشرف مخلوقاته، این یه حرف درستی نیست، خلاف قرآنه. ما در آیه 70 سوره اسراء میخونیم که خداوند ما رو بر بیشتر مخلوقاتش برتری داد، نه بر همه مخلوقاتش. حالا به هر حال خداوند یه کرامتی به ما داده، یک لقد کرمنا بنی آدمی به ما گفته. مایی که بنی آدم هستیم و کرمنا، بالا میریم، وحیی که بهمون میشه از وحیی که به زنبور میشه که کمتر نمیتونه باشه. نه تو اعتینا که کوثر خوانده ای، پس چرا خشکی و تشنه مانده ای؟ درسته که شیعیان کوثر رو دختر پیامبر در نظر میگیرن، ولی مولانا اینجا به این موضوع اشاره نمیکنه. کوثر رو همون چشمه ای در بهشت یا رودی در بهشت در نظر گرفته و میگه مگر نه اینکه خداوند به ما کوثر داده، خودش گفته انا اعطینا کل کوثر، یعنی خدا به همه ماها این آب روان و گوارا رو داده، پس ما چرا باید هنوز پژمرده و تشنه باشیم؟ چرا نباید از این آب بنوشیم؟ آب چشمه کوثر که هاشتو نیست، آب عرفانه، آب یقین قلبیه، برو خودتو با این آب سیراب کن. یا مگر فرعونی و کوثر چون نیل، بر تو خون گشتست و ناخوش ای علیل. داستان قبطی و سبطی رو در دفتر چهارم خوندیم، دیدیم وقتی که مؤمنان از آب نیل میخواستن بنوشن آب زلال و گوارا بود، ولی وقتی کفار میخواستن از اون آب بنوشن این آب تبدیل به خون میشد. اینجا هم مولانا میگه نکنه تو مثل فرعون میمونی که آب نیل برات تبدیل به خون شده و نمیتونی از این آب بنوشی، نکنه چشم دلت کور شده و این آب ایمان در دل تو هیچ تأثیری نداره. توبه کن، بیزار شو از هر عدو، کو ندارد آب کوثر در کدو. این کدو اینجا به معنی فرض کنید پارچه، به معنی کوزه است، خمره است. مولانا به همون هشدار میده، میگه از هم نشین بد دوری کنید، از اون کسی که آب کوثر در کدوش نداره، اون کسی که بهره ای از عرفان و عمل صالح نداره، از خودت دور کن، با همچین کسی نشست و برخاست نکن، برو با کسی که در روح و کالبدش آب کوثر و عرفان و عمل صالح و ایمان و ایقان داره هم نشینی کن. هر که را دیدی ز کوثر سرخ رو، او محمد خوست، با او گیر خو. اون کسی که ایمان داره و ایمان در عملش متبلور شده، کسی که چهرش سرخ شده از این تراوت و پاکی آب کوثر، یعنی این ایمان در عملش تبلور پیدا کرده، متجلی شده، این فرد محمد خوست. برو با همچین کسی خو بگیر. این کس، این فرد متخلق به اخلاق محمدیه، پس با او حشر و نشر کن، با او معانست و هم نشینی کن، مطمئن باش که به کمال میرسی در اثر این مصاحبت. تا احب للهایی در حسیب، که از درخت احمدی با اوست سیب. تو برو با کسی که محمد خوست هم نشینی بکن، مطمئن باش که سیب علم و معرفت بر درخت احمدی رویده. ثمره درخت احمدی سیب علم و معرفته. اون موقع تو از این سیب علم و معرفت بهره‌مند میشی و وارد گروه دوستداران و عاشقان خداوند خواهی شد. برو توبه کن از حق ستیزانی که آب کوثر در جامشون ندارند، یعنی روح و جانشون تهی از معرفت خداوندیه، حذر کن. برو با کسی حشر و نشر بکن که تراوت رخسارش از آرایش و سرخاب و سفیداب دنیوی نیست، از آب کوثره. کسی که تراوت رخسارش به خاطر خوی محمدیشه، تو با این فرد هم نشینی بکن، میای در شمار دوستداران و عاشقان خداوند، به خاطر اینکه میوه معرفت فقط از درخت محمدی در میاد. هر که را دیدی ز کوثر خشک لب، دشمنش میدار همچون مرگ و تب. هر کسی که دیدی این تراوت محمدی در چهرش نیست، یعنی خشک لب از آب کوثر، بهره ای از معرفت حق نبرده، ازش دوری کن، اون واسه تو مثل مرگ میمونه، مثل تب میمونه، دشمن توه. گرچه بابای تو است و مام تو، کو حقیقت هست خوناشام تو. این فرد حتی اگر پدر و مادرت هم باشه خون تو خواهد آشامید، دشمنت خواهد بود، پس ازش دوری کن. مگه ما دوری از پدر رو از ابراهیم یاد نگرفتیم؟ از خلیل حق بیاموزین سیر، که شد او بیزار اول از پدر. آیه 114 سوره توبه، اونجایی که میگه وقتی حضرت ابراهیم فهمید پدرش دشمن خداست، ازش بیزاری جست، دوری کرد ازش. تو از ابراهیم این کارو یاد بگیر، حتی اگه والدینت هم دشمن خدا هستن ازشون دور شو، باهاشون همنشینی نکن. اینجا ذکر این نکته هم خالی از لطف نیستش که اهل سنت به خاطر اینکه در ظاهر آیه 114 سوره توبه از کلمه لعبیه استفاده شده، یعنی اب یعنی پدر، میگن پدر حضرت ابراهیم آزر با زرعی بود تراش بوده، ولی شیعیان اعتقادشون چیز دیگری است و میگن پدر حضرت ابراهیم تارخ یا تاره بوده نه آزر. این آزر جد مادری حضرت ابراهیم بوده مولانا، ولی خب پدر حضرت ابراهیم رو بود تراش در نظر گرفته و گفته که ازش دوری کرده. دلیلش هم اینه که شیعیان میگن که نیای پیامبران همشون باید از شرک به دور باشند، اعتقادی که اهل سنت ندارند. خلاصه تا که اب از لله آیی پیش حق، تا نگیرد بر تو رشک عشق دق. دق یعنی نکوهش کردن، طعنه زدن. تو برو همنشین خوب پیدا بکن، اون وقت میای در گروه کسانی که خشم و غضبشون برای خداونده. اگه ناراحت میشن واسه خدا ناراحت میشن، نه واسه امور دنیوی. به خاطر مال خشمگین و عصبانی نمیشن، دعوا نمیکنن سر ارث و میراث با برادرانشون. اگر خشم و غضبی در دلشون میفته فقط به خاطر حضرت حقه. اگر چنین حالتی پیدا بکنی، اون موقع دیگه غیرت عشق الهی خلوص ایمان تو رو مورد طعن و ایراد قرار نمیده. غیرت یعنی حسادت دیگه، یعنی عشق الهی حسادت نمیکنه به عشق زمینی و تو رو اذیتت نمیکنه. میگه تو باید عاشق من باشی، میری عاشق زمینیان میشی، تو باید به خاطر من عصبانی و خشمگین بشی، میری واسه امور دنیوی عصبانی و خشمگین میشی. اینه که غیرت عشق الهی میگیرتت، مورد طعن و ایراد قرارت میده. باید همنشین محمد خوب پیدا بکنی تا اینکه همه چیت الهی بشه، انگار که واسه خدا مردی، انگار که در وجود خداوند محو شدی، صفر شدی، این انانیتت از بین رفته، دیگه من وجود نداره، همه چیز اوست. تا نخوانی لا و الا الله را، در نیایی منهج این راه را. تا وقتی که با عملت نگی لا اله الا الله، نگی من هیچ معبودی به جز او ندارم، نگی من زمینیان رو معبود قرار نمیدم، فقط او رو معبود قرار میدم، مطمئن باش که منهاج این راه رو به دست نخواهی یافت. مطمئن باش که این راه آشکار و روشن برای تو پیدا نخواهد شد. تو باید وجود خودت رو در وجود خداوند فانی بکنی، کاری که پیامبران کردند، اولیاء الهی کردند. اگر این کارو کردی به اون سعادت دست پیدا میکنی، مثل اون عاشقی که در محضر معشوق جان داد، همین که معشوق بهش گفت جان بده جان داد، به این میگن عاشق. یک داستانی رو مولانا اینجا میاره درباره یک عاشقی که اومد پیش معشوقش و گفتش که میدونی من چقدر در حق تو خوبی کردم، میدونی من چه خدمتها و وفاداریهایی در حق تو کردم، میدونی چه شبهایی که نخوابیدم. مثل آیه 16 سوره سجده که میگه تتجافا جنوبهم عن المضاجع، یعنی پهلوهاشون از بستر دوری میکرد، من مثل اونها نخوابیدم، پهلوم تشک رو نمیدید، تخت رو نمیدید، من چقدر به خاطر تو بی‌نوایی کشیدم، چقدر تشنگی کشیدم، من کاری بلد نیستم به جز این کارا، حالا تو اگه چیز دیگه‌ای میخوای به هم بگو، هر فرمانی که بدی منقادم، اگه بگی مثل ابراهیم برو تو آتش میرم، اگه بگی مثل یونس برو تو دهن نهنگ میرم، اگه بگی مثل جرجیس 70 بار کشته شو میرم و کشته میشم، اگر بگی مثل شعیب از گریه نابینا شو میذارم رو چشم و نابینا میشم. از این وفاها و جانبازی های پیامبرانه کم نداریم. حالا ببینید معشوق چه جوابی به این عاشق میده. ببینید معشوق از این عاشق چی میخواد؟ میخواد ببینه که آیا عشقش حقیقیه یا نه مثل همه داره یه دعوی علکی تو عشق میکنه. آن یکی عاشق به پیش یار خود میشمرد از خدمت و از کار خود. یه عاشقی رفت پیش معشوقش و شروع کرد شمردن خدمتها و کارهایی که برای معشوق کرده، که از برای تو چنین کردم چنان، تیرها خوردم در این رزم و سنان. میگفت من واسه تو این کارو کردم اون کارو کردم، توی این نبرد عشق تیرها و نیزه ها خوردم، رنج و دردها کشیدم، مال رفت و زور رفت و نام رفت، بر من از عشقت بسی ناکام رفت، در راه عشق تو از خیلی از لذاتم بی بهره شدم، ناکام موندم، نتونستم ازشون استفاده بکنم، مثلا نتونستم از مالم لذت ببرم، مالم رو از دست دادم، نتونستم از قدرت و خوشنامی خودم استفاده بکنم و اونها رو از دست دادم، هیچ صبحم خفته یا خندان نیافت، هیچ شامم با سر و سامان نیافت. هیچ صبحی نبود که این صبح منو نگاه کنه بگه به به چقدر امروز شما شاد و خوشحالی، هر روز صبح با غم از خواب بیدار می شدم. هیچ شبی نبود که منو نگاه بکنه بگه به به تو چقدر امشب با سر و سامانی، هر شب بی اعتدال بودم، بد حال بودم، تا صبح بیدار بودم گریه می کردم. آنچه او نوشیده بود از تلخ و درد، او به تفصیلش یکا یک می شمرد. این عاشق هر چقدر سختی و تلخی و ناکامی در راه عشق چشیده بود رو داشت برای معشوق تعریف می کرد و یکی یکی بر می شمرد. نه اینکه بخواد منتی بذاره، نه، نز برای منتی، بل می نمود بر درستی محبت صد شهود. هدفش فقط این بود که به معشوق نشون بده که چقدر حقیقتا دوستش داره، محبت حقیقیش رو داشت با 100 تا شاهد بیان می کرد. عاقلان را یک اشارت بس بود، عاشقان را تشنگی زان کی رود. اون مسئله معروف هست که میگه العاقل و یکفیه الاشاره، برای عاقل یه اشارت بسه، این مال عاشق صدق نمیکنه. عاشق برخلاف عاقل که یه اشاره واسش کافیه تا اینکه مطلب رو بگیره، هیچ وقت از سخن گفتن درباره عشق خودش ملول نمیشه. عاشق که یه کوچولو اشاره نمیکنه ول کنه، دلش میخواد بشینه درباره عشقش ساعتها و ساعتها حرف بزنه. میکند تکرار گفتن بی ملال، کیز شارت بس کند هوت از زلال. هوت با هی جیمی و ت دو نقطه یعنی ماهی. عاشق بدون اینکه یک ذره هم دل زده بشه مدام سخن خودش رو تکراری میکنه، مثل ماهی. مگه ماهی از آب سیر میشه؟ همینطور عاشق از حرف زدن درباره عشق سیر نمیشه. ماهی که از دریا سیر نمیشه، سالک که از شنا کردن در دریای ذات الهی سیر نمیشه. ماهی همه چیش آبه، جای خوابش آبه، نفسش آبه، همه چیش آبه، مثل سالکی که همه چیش ذات باری تعالی است. همونطوری که ماهی از آب سیر نمیشه، سالک از الله سیر نمیشه. خلاصه 100 سخن میگفت زان درد کهن، در شکایت که نگفتم یک سخن. این همه حرف میزد و از این دردی که کشیده بود تعریف میکرد، تازه باز میگفت من هنوز یک کلمشم نگفتم، من هنوز نصفشم برای تعریف نکردم. آتشی بودش نمیدانست چیست، لیک چون شمع از تف آن میگریست. تو دلش یه آتشی بود، حس میکرد این آتش رو، ولی نمیدونست این آتش از کجاست، ماهیت این آتش رو نمیشناخت، ولی میدونست که داره از حرارت این آتش مثل شمعی که آب میشه او هم داره آب میشه و وجودش تحلیل میره. همونطوری که شمع موقع آب شدن قطره قطره ازش موم میچکه، این عاشق هم قطره قطره ازش اشک میچکید. گفت معشوق این همه کردی ولیک، گوش بکشا پهن و اندر یاب نیک. حالا معشوق بهش میگه باشه، همه حرفاتو شنیدم، همه حرفاتو زدی، خوب گوشاتو باز کن ببین بهت چی میگم. گوش بکشا پهن یعنی خوب گوشاتو باز کن، اندر یاب نیک یعنی دقیقا درک کن ببین دارم چی بهت میگم. حالا ببینیم چی میخواد بهش بگه. کانچه اصل عشق است و ولاست، آن نکردی، این چه کردی فرع هاست. معشوق بهش میگه اون کار اصلی که باید انجام میدادی در راه عشق رو که تو انجام ندادی، تو حق ولا یعنی دوستی رو که به جا نیاوردی هنوز. این کارایی که کردی خوبه ها، ولی فرع اصلش هنوز مونده. گفتش آن عاشق بگو کان اصل چیست، گفت اصلش مردن است و نیستیست. عاشق میگه که خب بگو ببینیم اون اصل بنیادین عشق چیه؟ معشوق میگه اینه که بمیری، اینه که نیست بشی، از وجود خودت تهی بشی، همه چیت بشه معشوقت، وجودی جز معشوق رو در خودت درک نکنی، باید فنا بشی در وجود معشوق. تو همه کردی نمردی، زنده ای، هین بمیر ار یار جان بازنده ای. همه این کارا رو کردی ولی هنوز زنده ای، هنوز اینجا وایستادی. ببین معشوق داره بهش میگه که اصل و بنیاد عشق مرگ و نیستی عاشقه. همه این کارا رو کردی ها، ولی یک انانیتی، یک من بودنی در تو هنوز زنده و باقیه. این نشون میده که هنوز با معشوق یکی نشدی، هنوز خودتی. تو نباید خودت باشی، باید معشوق باشی. وقتی که عاشق میره در خونه معشوق در میزنه، معشوق میگه کیه؟ عاشق نباید بگه منم، باید بگه تویی. معنی وجود نداره دیگه. همین که عاشق این جمله رو از معشوق میشنوه، هم در آن دم شد دراز و جان بداد، همچو گل در باخت سر خندان و شاد. وقتی که شما یه گل رو از شاخه میچینی، گل که بلافاصله پژمرده نمیشه، بهت میخنده. زیبایی گل که بلافاصله بعد از مردنش از بین نمیره. همین که سر گل رو زدی، مگه لبخند از روی لب گل میره؟ این فرد هم همونجا میخوابه، جان میده و یک لبخندی روی لبهاش نقش میبنده. ماند آن خنده برو وقف ابد، همچو جان و عقل عارف بی کبد. کبد یعنی رنج. این خنده مثل روح و عقل عارف که اصلا رنجی درک نمی کنه. همیشه روح و عقل عارف خندانه، همیشه شاده. عین روح و عقل عارف این خنده بر لب این عاشق جاودانه نقش می بنده. این بی رنج بودن عاشق رو در اون غزل معروف هم می خونیم که من غلام قمرم غیر قمر هیچ مگوی. همه ی حرفش همینه، میگه با من حرف شادی بزن، من عارف غم ندارم، سخن از رنج مگو، جز سخن گنج مگو، گر از این بی خبری رنج مبر هیچ مگو. به هر حال نور مه آلوده کی گردد ابد، گر زند آن نور بر هر نیک و بد. ببینید اگر یک مایع کثیفی در آب بریزه، آب آلوده میشه، ولی شما هر ماده کثیفی رو که تو نور بگیری، نور که آلوده نمیشه. نور ماه اگه یه پلیدی درش قرار بگیره که آلوده نمیشه. روح و عقل عارف نوره، پس هیچ وقت آلوده نمیشه، آلوده به رنج و ناراحتی و غم. او ز جمله پاک واگردد به ماه، همچون نور عقل و جان سوی اله. نور ماه بعد از برخورد با همه کثافات و ناپاکی های زمینی برمیگرده به سمت ماه، مثل نور عقل و روح همه عرفا که به پیشگاه الهی پاک و طاهر برمیگرده. نکنه روح ما آب باشه و آلوده بشه. روحمون رو باید نور نگه داریم که وقتی به اصلش برمیگرده پاک باشه. وصف پاکی وقف بر نور مه است، تابشش گر بر نجاسات ره است. هر چقدر که نور ماه به ناپاکی های در راه برخورد بکنه، آلوده نمیشه، به خاطر اینکه پاکی صفت دائمی نور ماهه. مثل روح عارف میمونه که به خاطر اینکه با حق یکی شده، هیچ پلیدی در او اثر نمیکنه. زان نجاسات ره و آلودگی، نور را حاصل نگردد بدرگی. بدرگی یعنی بدنهادی. میگه از این نجاسات و آلودگی ها و پلیدی ها نور که دگرگون نمیشه، بدنهاد نمیشه. روح عارف هم همینطوریه، توی این دنیا هست ولی با کثافات دنیوی آلوده نمیشه. ارجعی بشنود نور آفتاب، سوی اصل خیش باز آمد شتاب. همین که خطاب ارجعی یعنی برگرد، آیه 27 و 28 سوره فجر رو بخونید، ارجعی الی ربک راضیه مرضیه، همین که این پیام ارجعی به نور آفتاب برسه، نور به آفتاب برمیگرده، به روح عارف برسه، روح عارف به آفتاب حضرت حق برمیگرده. اگر نوری که به آفتاب برمیگرده میتونه آلوده بشه، روح عارف هم آلوده میشه. نز گلخنها بر او ننگی بماند، نز گلشنها بر او رنگی بماند. اصلا رنگ و بوی دنیا رو به خودش نگرفته این نور، نه کثافات گلخنها، نه زیبایی ها و رنگارنگی گلستان ها، هیچ کدوم در نور آفتاب اثر نکرده، هیچ کدوم از این زیبایی ها و زشتی های دنیا در روح عارف اثر نمیکنه و روح عارف پاک و طاهر به سمت خداوند برمیگرده. ما سوی الله در روح عارف اثر نمیکنه. روح عارف به دنیا تعلق نداره، اصلا به آخرت هم تعلق نداره، فقط به خود حضرت حق تعلق داره ولا غیر. نور دیده و نور دیده بازگشت، ماند در سودای او صحرا و دشت. توی این جهان یه عده هستن که نور دیده هن، تونستن اون نور حضرت حق، نور حقیقی، نور ازلی رو ببینن، وجودشون شده مثل یک نورافکن، همونهایی که نور دیده جهانن، همونهایی که جهان رو با وجود خودشون روشن میکنند. این نور دیده ها که تبدیل شدن به نور دیده، تبدیل شدن به نورافکن جهان، وقتی به سمت حضرت حق باز میگردند، وقتی که وفات میکنند، رحلت میکنند از این دنیا به جهان باقی و به ذات باری تعالی برمیگردند و با او یکی میشند، این جهان صحرا و دشتش در ظلمت فرو میره، چون نور دیدشو از دست داده، اون نورافکن دیگه از بین رفته. پس بنابراین میمونند در حسرت اون نور، در فراغ اون نور دچار ظلمت و تاریکی میشند، یعنی در حسرت وجود انسان کامل میمونند. انسان کاملی که نه تعلقی به تن مادیش داره، نه تعلقی به حتی فرزندانش داره و همه چیش خداست. یک نفر میاد از یک عالم عارف در خلوت سوال میپرسه، بهش میگه که اگه کسی موقع نماز خوندن گریه بکنه، آیا این گریه نمازشو باطل میکنه؟ اون عارف واصل جواب میده، میگه ببینید، گریه آب چشمه، باید ببینی که این چشم چی دیده که الان به آب ریزش افتاده، به گریه و اشک ریزی افتاده. اگه شوق خدا دیده و داره گریه میکنه، یا اینکه از گناهاش پشیمونه و داره گریه میکنه، نه تنها نمازش باطل نمیشه، بلکه نمازش اتفاقا کاملتر هم خواهد شد. مگر نه اینکه میگن لا صلاة الا به حضور القلب، خب این حضور قلب دیگه خیلی هم بهتره. ولی اگه این گریه به خاطر بیماری باشه، رنجوری تن باشه، به خاطر دوری از فرزند باشه، بله که نمازشو باطل میکنه. مگه اصل نماز ترک این تن مادی نیست؟ حالا تو به خاطر مریضی تن تو نماز گریه میکنی؟ مگه اصل نماز این نیستش که مثل ابراهیم فرزندمون رو هم قربانی بکنیم، بعد تو به خاطر فرزندت گریه میکنی؟ بله نمازت باطل میشه. مگه ابراهیم به خاطر تکمیل نماز نبود که حاضر شد حتی فرزندش رو هم سر ببره؟ مگه حاضر نشد تنش رو به آتش نمرود بسوزونه؟ واسه همین کاراش بود که تو آیه 4 سوره ممتحنه میگه قد کانت لکم اسوتون حسنتون فی ابراهیم. ما در ابراهیم برای شما یه الگو، یه سرمشق خوب قرار دادیم، او رو یک سرمشق برای خودتون بگیرید. پس ما هم باید همین جوری عمل بکنیم. آن یکی پرسید از مفتی به راز، گر کسی گریت به نوحه در نماز، آن نماز او عجب باطل شود یا نمازش جائز و کامل بود. یه نفر یواشکی به راز رفت از یک مفتی، یعنی فتوا دهنده، پرسید که اگر کسی در نماز گریه بکنه نمازش باطل میشه یا اینکه نه جائز و کامله. گفت آب دیده نامش بحر چیست، بنگری تا که چه دیدو او گریست. مفتی بهش میگه که چرا به گریه میگن اشک چشم، آب دیده، باید ببینید چی دیده که الان این اشک جاری شده و داره گریه میکنه. آب دیده تا چه دیدو از نهان، تا بدان شد اوز چشمه خود روان. این اشک چشمش در نهان خانه دل این فرد چی دیده که الان جاری شده، از چشمه خودش روان شده. آن جهان گردیده است آن پر نیاز، رونقی یابد ز نوحه آن نماز. اگر نمازگزار، اون نمازگزار نیازمند که الان داره گریه میکنه، جهان الهی رو دیده و اشکش جاری شده، خیلی هم خوبه، نمازش صحیحه، اتفاقا این نماز رونق پیدا میکنه، کاملتر میشه از این گریه. ورز رنج تن بودان گریه و ز سوک، ریسمان بسکست و هم بشکست دوک. اما اگر گریهش به خاطر مسائل جسمانی باشه، به خاطر تن باشه، به خاطر سوگ و ناراحتی مادی باشه، هم ریسمانش پاره میشه و هم دوکش میشکنه، یعنی نمازش باطل میشه. حالا که صحبت از گریه شد، مولانا یه توضیحی هم به همون درباره گریه عارفانه میده و به همون هشدار میده که گریه های ما شاید از روی شادی یا غم باشه، ولی گریه عرفا نه از روی شادی و نه از روی غم، و ما نباید گریه اونو با اونها مقایسه بکنیم. برای این موضوع میاد جریان یک مریدی رو تعریف میکنه که رفت به خدمت شیخ پیرش. البته خودش توضیح میده، میگه من منظورم از این شیخ پیر، پیر سن نیست، بلکه پیر عقل و معرفته. حتی ممکنه حضرت عیسی در گهواره برای ما یک پیر عقل و معرفت باشه، هرچند که پیر سن نیست. حضرت یحیی که در کودکی به مدارج بالای علمی رسید، میتونه حتی در اون سن کم برای ما شیخ پیر باشه. پس ما وقتی میگیم شیخ، منظورمون پیر سن نیست، بلکه پیر عقل و معرفته. به هر حال این مرید میره پیش شیخش، نگاه میکنه میبینه که این شیخ داره گریه میکنه، او هم باهاش موافقت میکنه، یعنی همراهی میکنه و شروع میکنه به گریستن. وقتی که گریهشون تموم میشه و این مرید از پیش شیخ میاد و از در میخواسته خارج بشه، یه مرید دیگه که او از حال شیخ واقف تر بود، غیرتی میشه و دنبالش را میفته، میاد بیرون، بهش میگه برای چی وایسادی تو هم با شیخ ما شروع کردی به گریه کردن؟ فکر نکنی که تو گریت با اون یکیه ها، نری بیرون بگی که شیخ گریه میکرد منم کنارش نشستم گریه کردم. و گریه شیخ ما در اثر 30 سال ریاضت بیریاست، کلی از عقبات و گردنه های سخت عرفانی رو پشت سر گذاشته تا به چنین مقامی رسیده و میتونه اینجوری گریه بکنه. از دریاهای پرنهنگ و کوههای بلند و پرشیر و پلنگ گذشته تا اینکه به این گریه رسیده. تازه تو اصلا ممکنه که همه این مراحل رو پشت سر بگذاری، ولی باز هم به چنین مرتبه ای نرسی. اگه رسیدی که خدا رو شکر کن، ولی مطمئنم نباش که به این مرتبه میرسی. پس تو نباید گریت رو با گریه این شیخ مقایسه بکنی. این توضیحی بود بر آنچه مولانا در عنوان این قسمت مطرح کرده. یک مریدی اندر آمد پیش پیر، پیر اندر گریه بود و در نفیر. یک مریدی میاد پیش پیرش، نگاه میکنه ببینه شیخ گریانه، اشک از چشمانش سرازیره. شیخ را چون دید گریان آن مرید، گشت گریان، آب از چشمش دوید. وقتی که این مرید میبینه که شیخ داره گریه میکنه، او هم باهاش موافقت میکنه و اشکش راه میفته. اینجا مولانا یه مثال جالب میزنه، میگه فرض کنید توی یه جمعی یه نفر کره، دو نفر واسه هم جوک میگن، خب همه میشنون و میخندن، این کره هم میبینه که همه دارن میخندن، باهاشون میخنده، بعد میپرسه میگه برای چی خندیدید؟ حالا به زبان خودشون بهش میفهمونن که داستان از چه قرار بود. یک بار دیگه هم این کر وقتی میفهمه که برای چی اونا خندیدن، دوباره میخنده. یعنی کر دوبار میخنده، اونایی که شنوا بودن، گوشور بودن، یه بار میخندن. خنده اول این کر از روی تقلید بوده و خنده دومش از روی تحقیق. وقتی فهمیده که برای چی اینا خندیدن، او هم دفعه دوم میخنده. پس خنده واقعی خنده دومه، خنده تقلیدی که فایده ای نداره. گوشور یک بار خندد، کرد دو بار، چون که لاغملی کند یاری به یار. وقتی که یه یاری برای یه یار دیگه لاغی رو املا میکنه، یعنی جوکی رو تعریف میکنه، گوشور یک بار میخنده و کرد دو بار. بار اول از ره تقلید و صوم، که همی بیند که میخندند قوم. دفعه اول وقتی میبینه که همه قوم دارن میخندن، اینم از روی تقلید و تکلف میخنده. کر بخندد همچو ایشان آن زمان، بی خبر از حالت خندندگان. این دفعه هیچ خبری نداشته که برای چی دارن میخندن، از راه تقلید این کرم مثل اونا خندیده. باز وا پرسد که خنده بر چه بود، پس دوم کرد بخندد چون شنود. حالا دوباره میپرسه، میگه خنده واسه چی بود؟ براش که تعریف میکنن جریان، متوجه میشه، دوباره میخنده. پس مقلد نیز مانند کر است، اندران شادی که او را در سر است. آدم مقلدم این کر داستان ماه، مثل ناشنوایان عمل میکنه، هوش و سمع و بصر نداره، تقلیدی کاراشو انجام میده بدون اینکه بفهمه برای چی داره این کارو انجام میده. اینجا مولانا میاد برامون یکی دوتا مثال بیاره، به همون این توضیح رو بده، بگه که وقتی که یک وجد عرفانی در دل یک مریدی ایجاد میشه، این انعکاسی است از مراد، از شیخ، از خودش نیست. پرتو شیخ آمد و منحل ز شیخ، فیض شادی نز مریدان بل ز شیخ. مرید مقلد مثل کر داستان ماست، به خاطر اینکه وقتی یه شادی و وجد و نشاطی در سرش احساس میکنه، باید بدونه که این وجد و نشاط برآمده از اندرون خودش نیست، بلکه پرتوی از وجد و نشاط شیخه. شیخ یک وجدانی حاصل کرده، یک دریافت قلبی داشته و این وجد و نشاطش تابیده بر آن سالک، نه اینکه اون سالک خودش به این وجد و نشاط دست پیدا کرده باشه. این کلمه وجدان رو هم بدونید که ما اصلا در شعر فارسی نداریم. وجدان یه کلمه جدیده، در حالی که در شعر قدیم وجدان یا وجد میشه همون دریافت درونی، اون چیزی که ما معنی کلمه کانشنس در زبان انگلیسی میگیریم، یک معنای جدید برای کلمه وجدان هستش. منحل در این بیت یعنی آبشخور، سرچشمه. پس دیدیم که وجدان درونی شیخ منعکس میشه در وجود مرید و او هم یک شادی درونی احساس میکنه، ولی این شادی مال خودش نیست. دقیقا مثل این میمونه که شما یه سبد رو بذارید توی یک حوض آب، خب توی این سبد آب جمع میشه، ولی آب مال سبده. یا اینکه مثلا فرض کنید دور یک چراغی شما یک شیشه بگیرید، یه حباب لامپ و دور لامپ در نظر بگیرید، نور اون حباب که مال خودش نیست، مال اون لامپ درونشه. چون سبد در آب و نوری بر زجاج، گر ز خود دانند آن باشد خداج. اگر اون سبد یا اون زجاج یعنی شیشه فکر کنن که آب یا نور مال خودشونه، از روی خداجشونه، یعنی از روی نقص عقلشونه. چون جدا گردد ز جو داند انود، کندرو آن آب خوش از جوی بود. همین که سبد رو از جوی آب بیرون بیاری، شخص ستیزگر متوجه میشه که آب مال سبد نبوده، متعلق به اون جوی آب بوده. آبگینه هم بداند از غروب، کان لمع بود از مه تابان خوب. همونطور که سبد تا وقتی در جوی آب خودش رو پر از آب زلال میبینه، فکر میکنه مال خودشه، ولی به محض اینکه سبد رو از آب خارج کنیم متوجه میشه که آب مال اون نبوده، مال جویبار بوده. شیشه هم همینطوره. شیشه وقتی که خورشید غروب بکنه یا اینکه ماه از نظرها پنهان بشه، تازه میفهمه اون درخشش و تلألویی که داشته مال خودش نبوده، مال تابش خورشید و ماه بوده. لمع یعنی درخشش و تلألو. چون که چشمش را گشاید امر قم، پس بخندد چون سحر بار دوم. خلاصه مرید مقلدم وقتی که امر قم به معنی برخیز رو از طرف خداوند میشنوه، چشم دلش باز میشه، دیدگانش به حقیقت روشن میشه. این دفعه دوباره میخنده، ولی این خنده خنده وجدانی و درونی خودشه، نه اینکه انعکاس شیخش باشه. وقتی که او همین مراحل رو پشت سر میگذاره و میشه شیخ واصل، خداوند بهش امر قم رو عنایت میکنه، یعنی برخیز، اون موقع در همه وجودش، در سر تا سر وجودش اون نشاط عرفانی رو احساس میکنه. این دفعه دیگه این نشاط مال خودشه، برآمده از احساس درونی خودشه، عاریتی و تقلیدی نیست. خنده اش آید هم بران خنده خودش، که در آن تقلید بر می آمدش. این بار از خنده‌ای که دفعه اول کرده بود تازه خندش میگیره، چون تازه میفهمه که اون خنده تقلیدی بوده. میگه اگه این خنده است که از درونم داره میاد، اون خنده تقلیدی چی بوده؟ اگه این نشاطه که من دارم احساس میکنم، پس اون نشاطی که دفعه پیش احساس میکردم چی بوده؟ گوید از چندین ره دور و دراز، که این حقیقت بود و این اسرار راز. اون مقلد با خودش میگه که الان من حقیقت رو کشف کردم، ولی تازه فهمیدم که برای کشف این حقیقت و اسرار باید یک راه دور و درازی رو طی میکردم. راحت به دست نمی اومد، ولی اون موقع آگاه نبودم، تقلیدی عمل میکردم. من در آن وادی چگونه خودز دور، شادی میکردم از امیا و شور. از خودش تعجب میکنه، میگه آخه من چطوری اون موقع میخندیدم، شادی میکردم؟ قطعا اون شادی تقلیدی از روی کوردلیم بوده، ولی الان تازه میفهمم که معنای واقعی شادی چیست. الان میفهمم که چقدر تفاوت بین یک شادی تقلیدی و شادی تحقیقی که درون خودم محقق شده. من چه میبستم خیال و آن چه بود، درک سستم سست نقشی مینمود. چه خیالات واهی در سر داشتم، بعد حقیقت چی بود؟ چقدر این خیالات واهی در سر من با حقیقت موضوع فاصله داشت. چقدر من درک ضعیفی از تصویر حقیقی شادی داشتم. چقدر عقل من ناقص بود و این عقل ناقص باعث می شد که درک من از تصویر حقیقت یک درک ناقصی باشه. این مریدی که حالا به این مرتبه رسیده با خودش میگه الان که می بینم چه راه دور و درازی رو تا دریافت حقیقت طی کردم، از خامی خودم تعجب می کنم که من چطور اول راه اینطور تقلیدی و با کوردلی و سرگردانی الکی میخندیدم، بعد فکر میکردم که یه وجد و نشاطی در دلم هست. من چه خیال واهی داشتم، این چه سست نقشی بود که در قلب من ایجاد شده بود، این چه درک ناقصی بود که من داشتم. به خودش میخنده. طفل ره را فکرت مردان کجاست، کو خیال او و کو تحقیق راست. یه نفر که اول راه طریقته، یک نوباوه بیش نیست، هرگز این پختگی و کمال رو نداره، نمیتونه مثل مردان حق بیاندیشه، نمیتونه حقیقت رو اونطوری که مردان حق درک میکنن او هم درک بکنه. خیال او کجا، تحقیق راست مردان حق کجا؟ فکر طفلان دایه باشد یا کشیر، یا مویز و جوز، یا گریه و نفیر. بچه و طفل دنبال چیه؟ دنبال مامانشه، دنبال شیره، دنبال کشمش و گردوه، همش به اینا فکر میکنه. اگه بهش برسه خوشحاله، اگه نرسه گریه زاری سر میده، همش دنبال همین غذاهای جسمانیه دیگه. ولی مرد حقیقت چی؟ مرد حق چی؟ او دنبال غذای روحانیه. آن مقلد هست چون طفل علیل، گرچه دارد بحث باریک و دلیل. شخص مقلد مثل یک طفل بیماره. شاید هزار تا برهان و دلیل هم واسه تون رو کنه ها، این بحثای دقیق فلسفی رو بیاد مطرح کنه ها، ولی هیچ فایده ای نداره، مثل همون کودک بیماره. آن تعمق در دلیل و در شکیل، از بصیرت می کند او را گسیل. شکیل همون شکال هستش، یعنی اشکال. این فرد انقدر خودش رو مشغول اقامه دلیل و ارائه برهان میکنه، انقدر خودش رو درگیر سوال و جواب و پاسخ دادن به اشکالات فلسفی میکنه که از بصیرت و یقین حقیقی دور میشه. مایه‌ای کو سرمه سر وی است، برد و در اشکال گفتن کار بست. یه سرمایه بهش داده بودن مثل سرمه چشم باطنیش، میتونست به چشمش نور و روشنایی ببخشه. حالا این سرمایه رو چیکار کرد؟ برد صرف اشکال و جوابای علکی فلسفی کرد، دنبال قیل و قال رفت، دنبال مباحثات بیخود رفت، نیومد این سرمایه رو در راه خودش خرجش بکنه، کاری بکنه که چشم دلش پر نور بشه، رفت خرج چیزای بیخودی مثل ایرادات و اشکالات فلسفی کرد، نیومد صرف تقویت چشم باطن خودش بکنه. ای مقلد، از بخارا بازگرد، رو به خاری تا شوی تو شیر مرد. ای مقلد، از شهر بخارا، اونجایی که مرکز علوم مختلف بوده، علوم تقلیدی و ظاهری، رو برگردون. با اون علوم تو به حقیقت دست پیدا نمی کنی. قبل از تو خیلی ها می خواستن با این علوم به حقیقت دست پیدا کنن، نتونستن. بعد از تو هم خیلی ها می خوان این کارو بکنن و نخواهند توانست. حافظ هم میگه حدیث از مطرب و میگو و راز دهر کمتر جو، که کس نکشود و نکشاید به حکمت این معما را. با این حکمت هایی که در بخارا وجود داره، تو معمای خلقت رو، راز دهر رو نمیتونی کشف بکنی. راهش میدونی چیه؟ برو خاری کن، برو خاکساری و فروتنی بکن، اون وقت میشی شیر میدان طریقت. اون موقع دیگه حقیقت رو میبینی، نمیخواد از روی دلائل و براهین به حقیقت دست پیدا بکنی، چشمت باز میشه، حقیقت جلوی چشمته. تا بخارای دگر بینی درون، صفدران در محفلش لا یفقهون. اون موقع یه بخارایی رو پیدا میکنی، چشمت به یک بخارایی باز میشه که خیلی فرق میکنه با این بخارای مادی ظاهری، همون بخارایی که مردای خیلی بزرگ در مجلسش نادانی بیش به حساب نمیان. فلاسفه بزرگ در این محفل کودک نادانی بیش به حساب نمیان. این اعتقاد مولاناست. لا یفقهونند، یعنی نمیفهمند. پیک اگرچه در زمین چابک تگیست، چون به دریا رفت بسکست رگیست. یک قاصدی که سوار بر اسب می تازه و پیام رو از این ور زمین به اون ور زمین می بره، انقدر تند رو هست، چابک تگ و تیز دونده هست، وقتی پاشو بذاره تو دریا بسکست رگ میشه، رگش پاره میشه، ترس و عجز فرا می گیردش، هلاک میشه. این عرفا در دریای حقیقتند. فلاسفه در زمین چابک تگی می کنند. همین که فلاسفه پاشونو می زارن تو دریای عرفان، همونجا بسکست رگ می شن، همونجا ترس فراشون می گیره و عاجز می شن. او حملناهم بود فل بر و بس، آن که محمول است در بحر اوست کس. پیک زمینی فقط در بر، یعنی در زمین و خشکی قابلیت سیر و سفر داره، ولی کسی که در دریا به سیر و سفر بپردازه اوست که آدم مهمیه، اوست کس. البته که مصرع اول رو از آیه 70 سوره اسراء گرفته مولانا. بخشش بسیار دارد شه، بدو ای شده در وهم و تصویری گرو. ای کسی که اسیر خیالات واهی خودت شدی، اسیر پرده پندار خودت شدی، بشتاب، بشتاب که یک شاه وجودی هست که بخشش هاش خیلی زیاده. از بخارا برگرد، بیا بهت یه بخارای دیگه نشون بدم، تا اینکه در محضر این شاهی قرار بگیری که بخشش هاش بسیاره، الطافش بیکرانه. وقتی که لایق عنایت این شاه قرار بگیری، تو رو میبرتت به دریای هستی، تو رو به مقصود حقیقت میرسونه. اون موقع میشی محمول، اون موقع میشی همون محمولی که مولانا میگه اوست کس، اون موقع دیگه میشی یک شخص مهم. خب برگردیم به ادامه جریان این مریدی که داشت مقلدانه با شیخ خودش گریه میکرد. آن مرید ساده از تقلید نیز، گریه ای میکرد وفق آن عزیز. وفق یعنی موافق، یعنی سازگار. مرید داستان ما هم که خیلی ساده لوح بود، مقلدانه از شیخ خودش تبعیت کرد و شروع کرد گریه کردن بدون اینکه سبب گریه این شیخ رو بدونه. او مقلدوار همچون مرد کر گریه می دید و ز موجب بی خبر. مثل اون ناشنوایی که می دید مردم دارن می خندن، اونم علکی می خندید، اینم چون دید شیخ داره گریه می کنه شروع کرد گریه کردن. علت گریه رو نمی دونست. چون بسی بگریست خدمت کرد و رفت، از پیش آمد مرید خاص تفت. وقتی که حسابی گریه کرد یک سری به نشانه تعظیم فرود آورد و از در خارج شد. یکی از مریدان خاص این شیخ این صحنه رو دید و دوید رفت دنبالش. بهش گفت، گفت ای گریان چو ابر بی خبر، بر وفاق گریه شیخ نظر. الله 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 ای وافی مرید، گرچه در تقلید هستی مستفید. بهش گفتش که ای مرید وفادار، اگرچه در طریقت تقلید هم بیفایده نیست، ولی تویی که در همراهی با شیخ مثل ابر بی خبر شروع کردی گریه کردن، تو رو خدا پیش خودت فکر نکنی که شیخ بزرگوار ما داشت گریه می کرد، بعد بری با خودت فکر کنی شیخ گریه می کرد منم شروع کردم کنارش گریه کردن ها. تا نگویی دیدم آن شه می گریست، من چو او بگریستم کان منکریست. بدون که این حرفی که داری میزنی یک خیال واهیست، انکاری بیش نیست، کاملا غیر حقیقیه. این حرفت به منزله انکار مقام باطنی شیخه. حتی میتونیم اینو منکری هم بخونیم، یعنی این کارت خیلی کار زشتیه. گریه پر جهل و پر تقلید و زن، نیست همچون گریه آن مؤتمن. تو گریت از روی جهل و تقلید بود، مثل اون شیخ امین ما نیست. گریه تو با گریه شیخ خیلی فرق میکنه. تو قیاس گریه بر گریه مساز، هست زین گریه بدان راه دراز. تو گریه خودتو با گریه او مقایسه نکن، گریه تو با گریه شیخ خیلی فرق داره. هست آن از بعد 30 سال جهاد، عقل آنجا هیچ نتواند فتاد. گریه شیخ ما محصول 30 سال مجاهده با نفسشه، عقل اصلا به اونجاها راه نداره. عقل از درک چنین گریه ای، از درک چنین جهاد با نفسی کاملا عاجزه. هست زان سوی خرد 100 مرحله، عقل را واقف مدان زان قافله. آن سوی خرد 100 مرحله وجود داره. تو فکر کردی عقل آخرین مرحله است؟ نه، 100 تا مرحله بعد از عقل وجود داره. عقل که راه نداره به اون مراحل. عقل از کاروانیان مردان حق اطلاعی نداره. از اون منازلی که مردان حق بعد از عقل طی کردند، عقل اصلا اطلاعی نداره. گریه او نه از غم است و از فرح، روح داند گریه عین المله. گریه شیخ نه از روی اندوه نه از روی شادی، فقط روح این گریه ملیح و نمکین این شیخ ما رو میشناسه. فقط صاحب دلان هستند که حقیقت احوال روحی عارفان رو میدونند ولا غیر. گریه او خنده او آن سریست، زانچه وهم عقل باشد آن بریست. اگر شیخ ما گریه بکنه، اگر شیخ ما بخنده، هر جفتشون به جهان الهی تعلق داره. پس بدون گریه‌ای که دیدی شیخ ما داشت میکرد و تو هم نشستی کنارش گریه کردی، این گریه از اون چیزی که عقل بخواد بفهمه معنیش چیه خیلی فاصله داره. خیلی این گریه پاکتر و منزهتر از اون چیزیه، بریتر از اون چیزیه که عقل بتونه درکش بکنه. جهان غیب رو که عقل این جهانی نمیتونه درک بکنه. آب دیده او چو دیده او بود، دیده نادیده دیده کی شود. اشکی که از چشم این شیخ میاد مثل چشمش میمونه، نادیده های این جهان رو میبینه، چون این چشمی رو که کسی نمیتونه ببینه. آب دیده شیخ ما، یعنی اشک چشم شیخ ما، مثل دیده شیخ میمونه، مثل همون چشم دلش میمونه، صاف و زلاله. اشک چشم شیخ با اشک چشم تو خیلی فرق داره، چون که اشک چشم شیخ ما صاف و زلاله به خاطر اینکه چشم دلش صاف و زلال و روشن بینه. تویی که دیده نادیده داری، تو اینکه چشمت انوار و تجلیات الهی رو ندیده، دیده کی شود؟ چشمت رو ما کی میتونیم اسمش رو بذاریم چشم؟ چشم اون چیزیه که معنویات رو ببینه، حقیقت رو درک بکنه، نه یه چشم سر، نه یه چشم ظاهری. تویی که دیده نادیده داری، چشمت حقیقت رو نمیبینه، اسم این چشم چشم نیستا. پس اشکی که از این چشم تو میاد بیرون با اشکی که از چشم حقیقت بین شیخ داره میاد بیرون خیلی فرق میکنه. آنچه او بیند نتان کردن مساس، نز قیاس عقل و نز راه حواس. مساس یعنی مس کردن، لمس کردن، درک کردن. اون چیزی که شیخ ما میبینه رو که از راه قیاسات عقلی نمیشه درکش کرد، از راه حواس پنجگانه نمیشه اونها رو دید. پس بنابراین مقام عارف از مقام کسی که دنبال علوم تجربیه و از راه حواس میخواد حقیقت رو کسب بکنه، یا از مقام فیلسوفی که از راه قیاس عقلانی میخواد حقیقت رو کسب بکنه خیلی بالاتره. چون اون چیزی که شیخ ما میبینه نه عقل فیلسوف درک میکنه نه علم عالم تجربی. شب گریزد چون که نور آید ز دور، پس چه داند ظلمت شب حال نور. وقتی که نور بیاد شب فرار میکنه، شب که نمیتونه نور رو ببینه. الان شما بیا به شب بگو تا حالا روز رو دیدی؟ خب معلومه که میگه نه، چون وقتی که روز میاد شب رفته، هیچ موقع شب نمیتونه روز رو ببینه. قیاس های فلسفی و حواس علوم تجربی مثل شب میمونن، اینا هیچ وقت نمیتونن روشنایی روز عرفان رو درک بکنند. پشه بگریزد ز باد بادها، پس چه داند پشه ذوق بادها. دها یعنی هوشمندی و زیرکی. وقتی که یه باد نیرومندی وزیدن میگیره، پشه ها از این باد فرار میکنند. پس پشه هیچ وقت نمیتونه لذت حس باد رو بر بدن خودش درک بکنه. اینجا برای مولانا پشه میشه علوم فلسفی و تجربی، باد میشه علوم عرفانی. چون قدیم آید حدث گردد عبس، پس کجا داند قدیمی را حدث. یک گریزی هم اینجا مولانا به بحث قدیم و حادث میزنه. ببینید وقتی چیزی قدیمه، یعنی هیچ زمانی نبوده که این چیز وجود نداشته باشه. وقتی چیزی حادثه، یعنی یک زمانی این جسم خلق شده و از اول نبوده. یکی از سوالای بزرگ فلسفه اینه که آیا جهان حادثه یا قدیم؟ آیا زمانی بوده که این جهان نباشه، یا اینکه این جهان قدیمه و همیشه بوده؟ ما به یک چیزی که قدیم باشه میگیم ازلیه. ماها خودمون هممون حادثیم. الان اینجا تو این دنیا ما هممون حادثیم، یعنی زمانی بوده که ما در این دنیا نبودیم. پس ما نمیتونیم این دنیا رو درک بکنیم اگر قدیم باشه. هیچ وقت یک چیز حادث نمیتونه یک چیز قدیم رو درک بکنه. اینه که مولانا دوباره این مثال رو مطرح میکنه، میگه وقتی ذات قدیم و ازلی پروردگار تجلی پیدا بکنه، ما که حادث هستیم فنا میشیم، ما قادر به شناخت و فهم قدیم نیستیم. بر حدث چون زد قدم دنگش کند، چون که کردش نیست همرنگش کند. اگر ذات قدیم الهی بر ما که حادث هستیم تجلی بکنه، ما رو بیخیش و حیران میکنه. حادث وقتی که فانی بشه با ذات قدیم یکی بشه، حالا میتونه بفهمه که ذات قدیم چیه. تا زمانی که این من بودن حادث گون رو با خودش داره، نمیتونه ذات قدیم پروردگار رو درک بکنه. اینه که میگه چون که کردش نیست، همین که اون نیست شد، فانی شد، حالا هم رنگش کند. حالا این حادث تبدیل میشه به قدیم. قطره میره در دریا، قطره نیست دریاست، انسان نیست خداست، چون به مرتبه فناء فی الله رسیده، او دیگه خودش اللهه. اینجاست که میگه انا الحق. حادث هم رنگ قدیم میشه. گر بخواهی تو بیابی صد نظیر، لیک من پروا ندارم ای فقیر. ای فقیر، من میتونم هزار تا از این مثالا واسط بیارم، ولی من توجهی به این حرفا ندارم. من نمیخوام دیگه بیشتر از این برات ضرب المثل بیارم، که مطلبو بگیر دیگه. این الف لامی محامیم این حروف، چون عصای موسی آمد در وقوف. این شیخ و پیر و عارف واصل مثل حروف مقطعه قرآن میمونه، مثل الف لامیم، مثل حامیم، اینهایی که اوائل کلی از سوره های قرآن وجود داره. شیخ مثل حروف مقطعه میمونه و بقیه حروف مثل مریدان و مقلدان میمونن. مگه عصای موسی معجزه نکرد؟ کسی که به این حروف مقطعه دست پیدا بکنه او هم اعجاز میکنه. این حروف مقطعه دست کمی از عصای معجزه‌گر موسی ندارن. در ظاهر همین حروف هستن ها، ولی در باطن یه صفت خاص دارن. حرف ها ماند بدین حرف از برون، لیک باشد در صفات این زبون. سایر حروف از بیرون شبیه همین حروف مقطعن، الف با هن دیگه، الف لام میم، چیه مگه؟ ولی حروف غیر مقطعه در برابر صفات برتر حروف مقطعه عاجز و قاصرن. مثل اینکه بگی خب همه عصا عصا هن دیگه، ولی هر عصایی که عصای موسی نیست. هر که گیرد او عصایی ز امتحان، کی بود چون آن عصا وقت بیان. اگه یه نفر یه عصایی رو دستش بگیره، دیگه این عصا که عصای معجزه‌گر موسی نمیشه. وقتی عصاش میخواد ابراز وجود بکنه، جوهر خودش رو آشکار بکنه، که نمیتونه عمل کردی مثل عصای حضرت موسی داشته باشه. عیسوی سیندم نه هر باد و دمی، که براید از فرح یا از غمی. نفس مسیحایی هم یا نفسه، ولی با نفسهای دیگه خیلی فرق میکنه. دم مسیحایی با اون نفسی که از راه شادی یا اندوه زمینی برمیاد خیلی فرق میکنه. این دم عیسوی مرده زنده میکنه. اون کجا و اون نفسی که انسانهای عادی دارن کجا؟ این حروف مقطعه کجا و حروف الفبای دیگه کجا؟ عصاهای مردم کجا و عصای حضرت موسی کجا؟ مثالها رو نگاه کنید. داره میگه گریه شیخ با گریه این فرد فرق میکنه. اینا دارن فقط تقلید میکنن، خودشون که اون توانایی و کیفیت و خصوصیت رو ندارن. این الف لامی محامیم ای پدر، آمدست از حضرت مولا البشر. بابا جون، این حروف مقطعه از بارگاه خداوندی نازل شده که ولی نعمت ما آدم هاست. هر الف لامی چه میماند بدین، گر تو جانداری بدین چشمش مبین. حروف الف بای دیگه که مثل حروف مقطعه نیستن. اگه روح داری، اگه فقط جسم مادی نیستی، اون حروف رو با چشم ظاهری و حسی نگاهشون نکن. به حروف مقطعه نظر دیگری داشته باش. گرچه ترکیبش حروف است ای همام، می بماند هم به ترکیب عوام. ای همام، ای بزرگ مرد، اگرچه بافت این حروف مقطعه ظاهرشون مثل ظاهر حروف دیگر الفباست، ولی شما این رو بدون که با حروف دیگر الفبا خیلی فرق میکنن، قابل مقایسه نیستند. هست ترکیب محمد لحم و پوست، گرچه در ترکیب هر تن جنس اوست. پیامبر اکرم هم از گوشت و پوست بود، مگه جسمش از یه ماده دیگری تشکیل شده بود؟ خب ولی شما انسانهای دیگر هم که جسمتون از لحاظ بافت سلولی مثل اندام پیامبر میمونه، آیا کیفیت پیامبر رو دارید؟ این کجا و آن کجا؟ گوش دارد، پوست دارد، استخوان، هیچ این ترکیب را باشد همان. هر کسی که گوشت و پوست و استخوان داشته باشه آیا میشه محمد؟ کندران ترکیب آمد معجزات، که همه ترکیب ها گشتند مات. در بافت اندامی پیامبر اکرم معجزاتی به ظهور پیوسته که ترکیبهای دیگه در برابرش مات و حیرانند. همچنان ترکیب حامیم در کتیب هست بس بالا و دیگرها نشیب. کتیب همون کتاب هستش. وقتی شما در کتاب قرآن حروف الف با رو نگاه میکنی، نباید اونها رو با ترکیب حامیم که حروف مقطعه هستن مقایسه بکنی. سایر حروف در نشیب یا در مرتبه پایین تری نسبت به حروف مقطعه قرار میگیرند. زان که زین ترکیب آید زندگی، همچون نفخ صور در درماندگی. به خاطر اینکه این حروف مقطعه درشون یک حیات حقیقی نهفته است. وقتی که صور اسرافیل دمیده میشه و جسمهای بیجان جان میگیرن و از قبرها میان بیرون، ما داریم جان یافتن مرده رو میبینیم. این بافت حروف مقطعه هم همینه، میاد حیات حقیقی به کلمات دیگر میبخشه. حامیم که صرفاً حامیم نیست، خداوند در این ترکیب حیات و فضیلت و توانی قرار داده که همچون صور اسرافیل میتونه مرده رو از گور بلند بکنه، زنده بکنه. اژدها گردد شکافت بحر را، چون عصا حامیم از داد خدا. حروف مقطعی مثل حامیم هم میتونن به برکت فضل و احسان الهی عمل کردی مثل عصای حضرت موسی داشته باشن، تبدیل به اژدها بشن. دریا رو این عصا میتونه بشکافه. کلام خداوند هم میتونه دریاه سیاه کفر و کجی رو بشکافه. ظاهرش ماند به ظاهرها، ولیک قرص نان از قرص مه دور است نیک. ظاهر حروف مقطعه مثل ظاهر باقی حروف الفبا هستش، ولی تفاوتش مثل تفاوت قرص نانه با قرص ماه. این کجا و آن کجا؟ گریه او، خنده او، نطق او نیست از وی، هست محض خلق هو. حاصل کلام، گریه و خنده و گفتار شیخ عارف واصل، اصلا هر چیزی که از این عارف واصل به ظهور برسه از خودش نیست، از خوی حضرت حق سرچشمه گرفته. حرف که میزنه خودش حرف نمیزنه، خداست که داره حرف میزنه. گریه و خندش گریه و خنده الهیه، به خاطر اینکه دیگه او و حادث وجود نداره، او دیگه شده خدا، قدیم شده. پیامبر وقتی حرف میزد که حرف خودش نبود، حرف خدا بود. ما در آیه 3 و 4 سوره نجم میخونیم، میگه وقتی پیامبر حرف میزد که حرفشو از روی هوای نفس نمیزد، وحی بود که از بارگاه خدا رسیده بود، حرفش حرف خدا بود. چون که ظاهرها گرفتند احمقان، وان دقایق شد از ایشان بس نهان. ولی آدمای ظاهر بین احمق نابخرد فقط ظاهر کلام الهی رو گرفتند، دقایق معنوی از ایشان پوشیده مونده. لاجرم محجوب گشتند از غرض، که دقیقه فوت شد در معترض. انقدر معترض شدن و اعتراض کردن و ستیزه جویی کردند که دقیقه، یعنی نکات دقیق، از ایشان فوت شد، ناگزیر از مقصود عالی حق محروم و محتجب شدند. کلن مولانا تقلید رو واقعا تحقیر میکنه. معلومه که خیلی دلش پر از این تقلید کورکورانه ای که مردم میکنن، تا جایی که در مذمت این تقلید کورکورانه رکیک ترین داستان مثنوی رو برای ما تعریف میکنه. داستانی که علارغم ظاهر بسیار رکیکش که ابدا قابل خوندن در جمع خانوادگی نیست، دارای ظرائف و نکات دقیقیه و چنان مولانا از این خاک طلا در میاره و تحویل ما میده که انسان متحیر میشه. ما انشاءالله در قسمت بعد داستان کنیزک و خر خاتون رو خواهیم خواند. پایان بیت 17810 علی عرفانیان.